و اما دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 8 بامداد و مطابق معمول میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید نخبگان و اندیشمندان این سرزمین و تجربیات فراوانی رو به دست خواهیم آورد. همچنان با ما باشید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
در برنامه حیات خلوت به میزبانی جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و گفتگوی خودمون رو با یک سلام علیک گرم و صمیمی ادامه میدیم. قربان خدمت شما عرض درود و سلام دارم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت علی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و آرزوی توفیق و سلامت و آباد بخیری دنیا و آخرت دارم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علیرضا مرندی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و همچنین رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. اما آقای دکتر، برگردیم به سال 1318 و تولد شما در اصفهان.
طبیعتاً خودم که یادم نمیاد وقتی به دنیا آمدم، ولی ظاهراً روز 12 آذر 1318 به دنیا آمدم. خانوادم مذهبی بودن، هم پدرم هم مادرم، و خیلی مردم دوست. پدرم کارمند شهرداری بود و بعدن منتقل شد به استانداری. تحصیلاتش در حد نهم سیکل اول در حقیقت بود. مادرم مدرسه نرفته بود ولی توی خونه بهش درس داده بودن، به طوری که مثلا حتی مدای فرانسه هم خیلی کم بلد بود. دستخط فوق العاده خوبی داشت و تا دبیرستان هم تمش به ما میداد برای اینکه یاد بگیریم. تو محله هم که زندگی میکردیم خیلی محله سطح پایینی بود. نزدیکای مسجد سید زندگی میکردیم که من جگه به دنیا آمدم بهش گفتن کوچه باغ کلم، و سه تا هستیم. خواهرم از من 3 سال کوچکتر و آموزش پرورش بود، اصفهان بازنشسته شده زندگی میکنه، و برادرم که از من 7 سال کوچکتره رادیولوژیسته و شیراز زندگی میکنه.
بازی های کودکانه، فضای خونه پدری؟
بالا خونمون که بزرگ نبود که خیلی بشه توش بازی کرد، اما اون موقع الک دولک بود که الان اصفهان بهش میگفتن پلو چفته. اون بازی رو من بیشتر یادم میاد، یا با سنگ ریزه یا قلدقل بازی میکردیم و کارهای از این قبیل. همین چیزا بود، مشغولیت زیادی نداشتیم. حتی وقتی که من یه خورده بزرگتر شدم علاقمند به خوندن کتاب زیادی هم نبود، و اگر هم بود اینقدر گران بود که وسط خانواده من نمیرسید که اونا رو بخریم، رمانایی که بود و غیره. و الان من توصیه میکنم به نوجوانا و جوانا که هرچه میتونن کتاب بخونن. الان به صلاح نتیجه خود من دختر 10 ساله است، اما کتابایی که الان تا الان خونده شاید معادل همه کتابی است که من خوندم. از اینه که خیلی خوبه که بچه‌ها به کتاب خونی از خیلی بچگی عادت کنن و روی بینششون و روی زندگیشون و روی قضاوتشون، رو همه چیزشون، رو ادبیاتشون تاثیر میذاره.
آقای دکتر مرندی عزیز، اگر بخواید فضای اصفهان قدیم رو با کنونی مقایسه کنید و گره بزنید، چه تمثیلی از اون به ما میدید؟
قابل مقایسه نیست. بالاخره اصفهان مثل تهران شهر کوچیکی بود، شهر قشنگ، هوای تمیز، شهر جمع و جور. من همه مدرسه‌امو چه دبیرستان چه دبیرستان پیاده می‌رفتم. اون موقع اصولا وسایل نقلیه محدودتر و گرانتر بود به طور نسبی، ولی همش پیاده می رفتیم. اما الان هم اصفهان تنفس هواش مشکل شده، هم تهران، اصفهان از تهران هم بدتر، ولذا قشنگی های شهر و آثار باستانی خیلی ارزشمندی که هر یک گرمش به دلار یورو چقدر میارزه واقعا، اینا همه در این انبوه جمعیت و ساختمان های کج و موج دیگه گمگور شده. خیلی حیفه، آدم اینا رو دیگه نمیبینه، طبیعت قشنگ رو که از آثار باستانی مهمتره و اونا رو هیچ کمشون درست نمیبینه، هرچه میبینه دودم و کار و فعالیت و ترافیک.
آقای دکتر مرندی عزیز، نمیشه در اصفهان زندگی کرد و از زیبایی شبهای زاینده رود نگفت؟
خب ببینید، در اون زمانی که آدم اونجا زندگی میکنه یا هر جا که زندگی میکنه، همه چیز رو مثل این که این چیز مهمی نیست، مثل آبی که مثل ماهی که دو آب، بله ماهی دو آب زندگی میکنه، اون چیزی که نمیبینه آبه. ما هم اصفهانی شاید آثار باستانی رو کمتر از اونایی که از خارج میان دیدیم، ولی واقعا حالا رودخانه اصفهان، زاینده رود اصفهان، اون روزها که وقتی به خصوص یه بارونی میامد چه مملو و از آب میشد و همیشه جاری بود و همیشه قشنگ بود. طراوت اصفهان مدار زیادش به خاطر اونه و اون سرسبزیش، و در کنار اونم حالا 33 پل، یعنی روی این رودخونه 33 پل، پل خاجو، هم اصلا پل باستانی ما، آلی قاپون و چهل ستون، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام، منار جنبون، همه آثار باستانی اصفهان، هشت بهشت و غیره و غیره، زیبایی خارق‌العاده هنوز هم داره. من بالاخره گاهگاهی وقتی که میرم اصفهان، گاهگاهی به دیدن نمیرم، شهر بسیار زیبا، اون نصف جهانی که میگفتن بهش، به نظرم بی خود نمیگفتن. وقتی که محصل بودم از بس درس میخوندم همش به خودم میگفتم که زیبایی بهار رو حالا انشاءالله وقتی درسام تموم شد میام میبینم، میام نگاه میکنم. حقیقتا به گلا فرصت نگاه کردن نشم، میگفتم انشاءالله بعد. آثار باستانی رو همینطور، آثار هنری رو همینطور. بلذا بعد از اون که بالاخره این مرحله پشت سر گذاشتم، بعدم مثلا به میدون امام اصفهان میرفتم و صنایع مستظرفش رو نگاه میکردم. خارق العاده است کار اساتید، کار نقره کاریشون، کار مینیاتورشون، کار خاتمشون، قالی بافیشون، یعنی هر کدوم از این هنرا رو که نگاه میکنید، اینا از سرپنجه یک مش انسان‌های بدون ادعا، نه کسی بهشون نشانه نمیدونم چیزی داده، اما اینها رو میسازن و ارزش خارق العاده که نداره. به نظر من سرمایه عظیم میتونه برای کشور باشه. ما شاید نتونستیم درست روش کار بکنیم، صنعت فرشمون خورده خورده داره تحلیل میره و از بین میره، یعنی دیگه جایگاه اولی که دنیا بودیم نیستیم. میترسم که بقیه صنایع ارزشمندمون هم همینطور بشه، ولی حقیقتا برای چه اصفهانی و چه برای افرادی از خارج میان، اصلا تماشای این خود این محصولات و به خصوص اون ضمن ساختش، اون کاری که با دست دارن انجام میدن، بسیار ارزشمنده.
به هر حال اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام هست و ارزش و جایگاه خاصی رو در کشورمون داره. اما آقای دکتر، شخصی که توی دوران جوانی و نوجوانی در حوزه علمی خیلی تأثیر روی شما گذاشت به عنوان الگو؟
کسی که بیشترین تأثیر رو داشت در دوران مدرسه، وقتی که شاگرد مدرسه بودم، اون پزشک محلمون بود که با ویژگی خلقی که داشت، من که دانش او رو نمیتونستم ارزیابی کنم، ولی بالاخره پزشک بود، تأثیر کرده بود. اما اون چیزی که ازش برای من قابل، من کودک میتونستم روش قضاوت کنم، منشش بود، رفتارش بود. و بعدا متوجه شدم که آدم متدینیه، اگه آدم متدین هرچی بیشتر متدین باشه، متواضع‌تر باید بشه، خلیق‌تر باشه، و ایشون این ویژگی رو داشت. بنابراین او از افرادی بود که من تأثیر گذاشت. باز اونان یه پزشکی دیگه که بیشترین تأثیر رو من گذاشت، مرحوم استاد دکتر غریب بود، که باز ایشون وقتی که دانشجو شدم، یعنی وقتی وارد دانشگاه پزشکی شدم و به خصوص دانشجو ایشون شدم و برام دوره دستیاری خدمتشون بودم، بیشتر تحت تأثیر شخصیتشون قرار گرفتم. اساتید خوب دیگه هم خیلی داشتیم، ولی خب ایشون ویژگی خاص و خارق‌العاده داشت.
به هر حال شما در سن رشد هستید، جوان شدید، دنبال نام و نشانی برای خودتون، دنبال تحصیلات عالیه، فصل جدید زندگیتون که حوزه پزشکی بود شروع شد، اما فصل جدید زندگی که به هر حال تا امروز هم همراه شماست و ادامه پیدا کرد، ازدواج هست.
بله، ازدواج ما متاسفانه با تاخیر صورت گرفت. من خیلی دلم خواست از 18 سالگی کنکور دادم میتونستم ازدواج بکنم و واقعا هم به همه جوانا توصیه میکنم، دختر پسر، که خیلی زود ازدواج کنن، خیلی زود. من واقعا الان در سن 82 نزدیک 3 سالگی قصه میکنم که من چرا 18 سالگی ازدواج نکردم.
چه سالی ازدواج کردی؟ چند سالگی؟
من 24-25 سالم بود.
بله.
و به نظرم اون سالا رو از دست دادم.
بله.
اینم از بگم خدمتتون، 3 بار بهداشت بودم، مرخصی 2 هفته بهمون دادن بین دوران دانشجوییمون و وقتی میرفتیم در روستا برای خدمت، و تمام خواستگاری و عقد و عروسی و همه ما عملا در یک شب صورت گرفت و خداوند این نعمت بزرگی هم به من داد. خیلی همسر متدین و ایثارگر. اگه من هر چی تو زندگی میدونم از تحصیلات، مدارک تحصیلی، همش به خاطر اینکه ایشون از خودش مایه گذاشت که من رشد بکنم و بعدن وقتی که من به جای میرسم خورده خورده تشویقش کردم که ایشون هم درس خودش رو بخونه، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینا، ولی بیشترین گذشت ایشون برام کرد. بچه‌ها رو تربیت کرد، من حالا تو آمریکا که بودم به درس خوندن و به کار کردن و مطب و غیره می‌ذاروندم و تدریس، و ایشون بچه‌ها می‌رسید، چه به خصوص وقتی برگشتیم ایران و بچه‌ها فارسی بلد نبودن و ایشون تقسیم میکرد وقتشو از 4 بعد از ظهر تا 8 با یکی از بچه‌ها کار میکرد، از 8 بعد از ظهر تا نصف شب با یکی دیگه، از یکی دیگه از 12 تا 4 صبح، که اینا رو هم زبانشون رو رابنزه، هم مدرسهشون رو، هم با شرایط فرهنگی اینجا دادشون بده. رضا خیلی برای بچه ها زحمت کشید، چون پدر مادرم اصفهان زندگی میکنن، به من تهران، دوست خیلی نزدیک من که الان با هم 72 ساله که دوست هستیم، از زنی اول دبیرستان با هم آشنا و دوست شدیم. ایشون این شانس رو داشت که 19 سالگی 20 سالگی ازدواج کرد، دختر دایی خانمش رو معرفی کرد، آقای دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی، که الان هم دبیر فرهنگستان علوم پزشکی، من اینجا خدمت ایشون هستیم، و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن، جراح عمومی و فوق تخصص جراح عروق. من رفتم در منظر اونا، با اتوبوس رفتیم خونه خانم من، نزدیک شمبرون بود، کوچه اسدی، به اتفاق اونا رفتیم منزل خانمم، 17 سالش بود، اتفاق با لباس سربازی من رفتم، چون باید میرفتم پادگان، همون که متوجه شده بودن که من اهل نماز و روزه و اینا هستم، با دکتر گرانترم مدامده، چون داماد مثلا همشیرشون بود دیگه، پذیرفتن،
آسون گرفتن به شما ازدواج رو.
خیلی خیلی آسون گرفتن. در حقیقت ما تو خونه کوچیک خود ایشون عقد و عروسیمون تو امان انجام شد. تعداد مدعوین نمیدونم از چند ده نفری، 30-40 نفری بیشتر نبودن، شامی هم در کار نبود.
اصلا نخوردی شام عروسی را؟
شام عروسی نبود، نه خیر. اون چه که داده شد میوه و شیرینی بود. تنها هزینه که من دادم لباس خانمم بود، که لباس عروس بود در حقیقت، تو اون فرصت کوتاه تهیه شده بود، و یه کیک 2-3 طبقه که اتفاقا یه خودم نفله شد، یعنی من یه لباس نوتری داشتم که برای لباس دامادی پوشیده بودم، لباس نو نبود ولی نوتر بود، با شروع کردن معتمدی ماشین که از دوستان قرض گرفته بودیم، رفتیم از خیابون مولوی، یه قنادی یزدی بود اسمش، این کیک 3 طبقه ما سفارش داده بودیم، اینه من رو زانون گذاشته بودم، و یه فولکس واگن قرازه‌ای بود که دور کنندر معتمدی میروندن، پشت یک چراغ قرمزی نایان یک ترمزی ایشون زد و من دوله شدم رو این کیک، و دیگه تمام لباس ما پر از کیک، و این کیک هم ناقص شد در یه طرفش. مجبور شدم سر را برم منظر عموم، اونجا کتشبرم عوض کنم، اون کتشبر معمولی ما بپوشم، چون دو تا کتشبرش نداشتم، و دیگه با اون لباس رفتیم عروسی، و اتفاقا تو اون لباسم نه پولی گذاشته بودم نه کلید خونه عمومو، و وقتی که میخواستم از خونه عروس برگردم خونمون، دیدم نه پولی دارم که کرایه بدم و نه کلیدی که در خونه رو باز کنم. خلاصه اون شب اولم اونجا موندیم دیگه.
سلامتی آقای دکتر. ثمره و ماحصل این ازدواج چند فرزند هست؟
ما 3 فرزند داریم، پسرم، خانمم حامله بود وقتی از ایران رفتیم، یه ماه بعد از اینکه وارد آمریکا شدیم پسرم به دنیا اومد که الان 50 و در حقیقت 56 سالش میشه، سال 45 به دنیا اومد، این محمد اسمش، و دخترم 3 سال از او کوچیک‌تره، سید سوسن، و ایشون هم دانشجو دانشگاه از زهراست، الان در شرف استاد شدن هستش همین روزها ظاهرن. فرزند سومم سید سپیده است که اون هم 1.5 سال از سوسن کوچیک‌تره، در حقیقت 50 کم بالاتر.
هر آنچه که به شما ساده گرفته شد برای ازدواج، شما هم در قبال فرزندانتون همین کار کردید.
همه بچه هم و عروس هم همشون مهرشون 14 سکه بود. سوسن رو حضرت امام رحمت الله علیه صیغه عقدش رو خوندن و فرزندان دیگه هم حضرت آقا صیغه‌شون خوندن و نوه‌هام هم حضرت آقا صیغه‌شون خوندن.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. سری بزنیم به خلوت منزل آقای دکتر مرندی و بشنویم وصف خصوصیات اخلاقی این پدر بزرگوار را از زبان دختر گرامیشون خانم سپیده مرندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که خیلی جلوه برای هممون داره، یکی اون تعهد و وجدان کاریشونه که اگه حالا چه منزل در رابطه با خانواده یا کارشون باشه، اگر مسئولیتی داشته باشن خیلی براشون مهمه که در واقع به حد کمال و بهترین بچی که در حد توانشون هست حتما انجام بدن، چه از نظر وقت گذاشتن، چه کاری باشه که احتیاج به تحقیقی، مطالعه چیزی داره، خلاصه به حد کمال واقعا سعی میکنن که نیرو و توان و چیزی که دارن صرفش بکنن. مطلب دیگه وقت شناسیشونه که خب خیلی همیشه برای ما شاخص بوده که خیلی روی اینکه سر وقت کار رو انجام بدن، یا اگر ملاقاتی دارن، اگر جایی قراره با هم دیگه بریم، همیشه حتما دقت بکنن که زودتر از وقت، مثلا اگه جایی میریم اونجا باشیم که سر وقت مثلا مراجعه بکنیم، و اگه کاری رو قرار انجام بدیم سر وقت مثلا اون کار به اتمام برسه. ایشون خیلی پرکارن، یعنی همیشه از صبح زود تا آخر شب استفاده کامل از وقتشون میکنن، یا مشغول کارن یا مشغول مطالعن. البته خب حتما وقت برای خانواده میذارن چون خیلی عاطفیان و علاقه به خانواده.
خانم مرندی، از اونجایی که پیش میاد خیلی زیاد که ممکنه الگوی انتخاب همسر دخترها نشأت گرفته از شخصیت پدر باشه، میخوام یکی از برجسته ترین ویژگی های شخصیتی پدر را از زبان شما بشنم.
یه چیزی که شاید خیلی تأثیر روی ما گذاشت و خب طبیعتاً توی انتخاب همسر و این حرف هم تأثیر داشته، اهمیتی بود که به تحصیل و مطالعه و اینا میدادن، و یکی هم اینکه ما چون اون پرتلاش بودن و تحصیل و مطالعه رو توی ایشون خیلی میدیدیم، خب واقعا به نظرمون میومد که اینا توی سر انتخاب همسر هم مهمه، و خب ایشون هم اهمیت میدادن، یعنی زمانی که در آخر زمان ازدواج ما یا بچه هامون بود این مسئله براشون مهم بود. نه اینکه مثلا حالا لزوماً مدرک براشون مهم باشه، اما اینکه بدونن که بالاخره کسی که خانواده ما میخواد باشون وصلت بکنه، اونا حتما به مطالعه اهمیت بدن، حتما تعهد کاری داشته باشن، اهل تلاش باشن.
بله،
البته میگم اینا واقعا در مورد پدر مادرم هر دو صادق هست، ولی حالا چون شما در مورد پدرم میپرسین، پدر عزیزم خیلی دوستتون دارم و امیدوارم همیشه قدردان محبت‌های بی اندازه شما باشم، بتونم سر سوزنی اون محبت‌های شما رو یه گوشش رو خلاصه جبران بکنم. انشالله همیشه سایتون به سلامت بالا سر هممون باشه.
از من بخوا که باشم کم نیارم تو دستات، پر پر بشم تو حس ناز لطیف چشمات، از من بخوا که باشم بودنی رنگ موندن، حست کنم تو رگ هام عین ترانه خوندم. از تو میخوام که باشی، باشی و باشه یاور، تو لحظه هم بمونی تا دمدمای آخر. از تو میخوام که باشی تا که ترانه باشه، اگه یه روز بمیرم، اگه یه روز بمیرم، اگه یه روز بمیرم، شونه تو باشه.
جناب آقای دکتر علیرضا مرندی، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و همچنین رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. اما آقای دکتر، چطور میتونیم اندوخته و بار معنوی همراه خودمون رو به عنوان الگوی شاخص برای جوانانی که فردا خودشون الگوی آینده بشن به ارمغان بذاریم؟
ببینید، واقعا حالا بعد از 82 سال بتونم عرض میکنم عمر خیلی کوتاهه. یعنی من الان که نگاه میکنم به گذشته، میبینم این 82 سال مثل برق گذشته. شاید من وقتی که سنم کمتر بود اینطور بینش نداشتم، ولی هرچی گذشته میبینم که اگر آدم بیشتر به فکر این باشه که خدا از آدم چی میخواد، چون بالاخره روزی آدم میمیره و از همون لحظه که مرد باید دیگه جواب خدا رو بده، تو چه کردی، چه کجا کم گذاشتی، کجا زیاد گذاشتی. بنابراین اگه آدم با اونم چیزا خداوند غیر از عبادتی که خب باید برای خودش نماز و روزه و کارهای واجبمون انجام بدیم، خدمت به خلق خیلی ارزشمنده. مردم حقیقتاً همشون نیازمند نوع کمک هستن، حتی اونا که در ناز و نعمت هم وقتی مریض میشن باید به من پزشک مراجعه کنن، ولی اون که جیبشون پر پوله ولی مریضن. الان اینه که آدم در هر شغلی که داره، بنده حالا فوق تخصص ماشینم یه مشکل کوچولو پیدا میکنه، باید برم خدمت یه برادر از مکانیکی که هزار برابر من سرش میشه راجب این که این مشکل چجور رفع کنه، و یا هر اون که گندمی میکاره، اون که بالاخره هر کسی که خدمتی به ولو به نظر خودش یا به نظر من کوچک میاد، اما این خدمت اون مهم اینه که چجور میشه خدا حساب میشه. اگه هر کاری آدم با نیت خیر، با نیتی که این رو من برای رضای خدا انجام میدم انجام بده، خدا میدونه، این رو اصلا قلب نمیکنم، خداوند خودش در اون کار برکت میذاره. من در تمام مشاغلی که بهم ارجاع دادن و خودم رو در پذیرشش ناتوان میدیدم و انکار میکردم از پذیرفتن این مشاغل به دلیل کم توانی که در خودم سراغ داشتم و فکر میکردم دیگران از من این کار بهتر انجام میدن، ولی وقتی که بالاخره به عهدم گذاشتن به خدا توکل کردم، هر روز دعا کردم، از خدا کمک خواستم و خداوند در یک مراحل زندگی بهم کمک کرد. یعنی معتقدم اگر احیانا جایی تر کارم موفق شدم، اینو خدا کرده. من تلاشمو کردم، تلاشو باید بکنیم، نمیشه من دعا کنم و منتظر باشم خدا برام کنه. من از خودم اون چه میشده مایه گذاشتم، ولی میدونم اگر خدا نخواسته بود و نکرده بود، این کار من به جای زیادی نمیرسه، به جای میرسه اما نه اونچه که باید. ولی خداوند اونچنان برکاتی در کار آدم میذاره که اون کار ناقص من تو خودی دیدی بالاخره ضرب کرده من این بود، او کمک میکنه کار درست انجام میده. لذا جوونا اگه برن به طرف خدا و بدونن که اگه حتی گناهکارم هستی، خدا دعاتو مستجاب میکنه، خود خدا گفته شما دعا کنید من مستجاب میکنم. اینه که من خدا میدونه، یادم نمیاد تو زندگیم خود من قسم میخورم والله یادم نمیاد دعایی کرده باشم و مستجاب نشده باشه. منتها خب من البته برای خودم تعیین تکلیف نمیکنم که من خدای چیزی میخوام با این ویژگی ها، نه، از خدا خیر و صلاح خودم میخوام و بیشترینش خدا نصیبم کرده. ان شاء الله خداوند بهترین ها رو نصیب احاد مردم و به خصوص جوانای عزیزمون میکنه، باید خوشبین باشن، امیدوار باشن، آینده مال اوناست. بنده و خیلی مثل بنده از صفر و زیر صفر از نظر مادی و از نظر توانایی دیگه شروع کردیم و بالاخره تونستیم جلو پوست خودمون از آب بالا بکشیم. اونها از ما خیلی بهتر خواهند بود، به خصوص اگه با توکل بیشتر به خدا و امید ناامید نباشن. ناامیدی بد سمه واقعا، آدم ها اصلا دیگه نمیذاره قدم از قدم برداره، در حالی که زندگی همش کار و تلاش و توکل و دعاست.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی. ما رو به حال هوای دهه 60، دفاع مقدس، دهه 70، سالهای توسعه ایران، دهه 80، سالهای سخت تحریم، و دهه 90 که به نوعی هم عقبه سال 80 و هم شروع تغییر و تحولات در دهه 90 اتفاق افتاد. این گفتگو رو در خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی و به عنوان میهمان خدمتشون رسیدیم و البته در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بسیار آرام، سکوتی که متأثر از شخصیت بسیار بالای جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی هست و حس و حال خوبی که فضای اتاق و دفتر کارشون به ما دادن، میز قهوه‌ای، صندلی‌های سبز رنگ با دسته‌های مشکی، کتابخانه که خاصه افراد اندیشمند هست با کتاب‌های نفیس، و البته گوهر گرانبها خود جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی هستند که این افتخار رو دادن تا ما با ایشون در خصوص حیات زندگانیشون و خلوت حیاتشون با ما گفتگو کنن، تجربیاتشون رو به ما و صد البته به جوانان کشورمون انتقال بدن. استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های 8 و 9 در حوزه انتخابیه تهران و صد البته دو دوره وزارت که از شاخصه‌های بسیار مهم و ارزنده دوران کاری ایشون است. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و خدمتونم عرض میکنم که اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogo.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌ها مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شماست.